faccio prima allora di salutare.
خاطیب و شیعته از الغاب از زهادیه.
تاثیر شیعه است. این بزرگوار باید این مقدمه ارز کنیم که چه دورانی امامت کرده و دنز وقتمون ارز کنیم که چه اقدامات کرده زنیزم. خیلی خلاصه ارز میکنم چون یه وقتی تو همین مجلس حضرت صادق رو ارز کردن، خیلی خلاصه زودی ارز میکنم تا برسیم به حضرت آوردی. بعد از شهادت رسول خدا برانی که اهل بیت رو از مناسب اصلی دور کنن اقدامات گسترده ای کردن. فرصت نیست بخوایم بیان کنیم چند تا شاخص رو ارزیم. یک، مطرح شدن این بزرگواران از جامعه حذف کردن، با دوستانشون دشمنی کردن به صورت گسترده، دشمنانشون جایزه گرفتن به صورت گسترده. این روایت به درد فاطمیه میخوره که وقتی خلیفه دوم تقریبا مشاطره اموال میکرد، یعنی همه ولاتش رو بعد از دو سال میابرد نصف اموالشون رو میگرفت، میگفت این از آقا غیر مشروع به دست اومده. بعضی ها رو باز منصوب میکرد، بعضی ها رو به شهرهای دیگه میفرستاد، بعضی ها هم دیگه نمیفرستاد. یکی دو نفر اموالشون رو مشاطره نکرد، یکی قنفذ بود. وقتی از حضرت امیر پرسیدن، حضرت گریستن فرمودن جایزه اون زرده. خلاصه دشمنان اهل بیت به شدت مورد عنایت بودن، زیاد به خاطر شیعه کشی. کل حکومت عراق، ایران امروز، افغانستان و پاکستان، ترکمنستان هر روزن به زیاد ابن عبی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این از ولات امیرالمومنین بود، یعنی ابن عباس فرماندار بصره بود. نیمی از عراق، نیمی از ایران امروز رو اداره میکرد، نیم دیگر یعنی مرکز بصره بود، یعنی مرکزش کوفه، نیم دیگر هم باقی ایران. ابن عباس فرماندار بصره که شد، زیاد بن علی رو به فرمانداری اهواز منصوب کرد. خب این آدم شیعه ها رو، خط و رنگ ها، کانال ها رو میشناخت. بعد از اینکه معاویه اومد استلحاق کرد و روش رو زیاد بن ابی سفیان رو از طرف معاویه فرماندار مصر، بصره و خلیفه همزمان شد که دریای خون را انداخت. خب میشناخت شیعه ها رو دیگه، خط و خطوط شیعه رو میشناخت. گفتم در زمان زیاد ابن عبی خیلی بصورت دارم، تاریخ رو به تاخت دارم میان که به اون حضرت عالی برسیم. گفتم در زمان زیاد ابن عبی شیعه ای در کوفه نبود که به شیعه گری شهره باشه یا معروف باشه، هر که بود کشتن. نمونه که حجر ابن عبی بود که این حقیقا به اون جسارت بود، بی جهت هم نبود به اون جسارت بود. وقت نیست، وگرنه اون خودش از مهمترین خواص تاثیرگذار، از مهمترین خواص. وقتی وارد مسجد میشد، خود طرفدارانش مسجد رو پر میکردن. لذا ترسیدن قبل از واقعه کربلا، خود رو سر بریدن. ده سال قبل زمین ساز بود دیگه، اون نمیگذاشت که ماجرای کربلا این شکلی بود. حسته کردن، اومدن طرفداران اهل بیت رو سرکوب کردن، اصوات گسترده دشمنان رو هم تجلیل میکردن، حکومت میدادن، اموال میدادن. کسانی که با اهل بیت مخالفت میکردن اونقدر جوائز میگرفتن که اینا بی‌نیاز به هیچ ثروتمند میشدن. اولین خانه های چند طبقه رو دشمنان امیرالمومنین ساختن. خانه چند طبقه اون رو صنعتش نبود به این راحتی. مثلا زبیر از این کسانه، زبیر بستگان امیرالمومنینه. سه چهار تا شیپ رو زمین زد، یکی رسوای سنگین مالی بود برای اینکه کسی رو که مونده از علی بن ابی طالب به منهج استفا کنه. یا مکتب خلفا اونقدر رو جوائز میدادن، اونقدر رو جوائز میدادن، جوائز این انبار عجیب غریب به گونه که 2000 غلام کنیز مثلا زبیر داشت. 2000 شما حساب کنید نهار شام دادنش میلیاردی میشه در سال هزینه. قاعدتا خب وقتی امیرالمومنین بخواد تساوی برقرار کنه او طغیان قاعدتا وقتی بخواد اموال رو ازش بگیرن او مجبور سرش پایین بندازه. حتی حجر ابن عدی رو فرستادن کسی مثل عدی ابن حاتم طایی که او هم حتی از شیعه بود، پیشنهاد رشوه های سنگین بهش دادن. تو این شرایط که سرکوب میشه، مثلا دوران حضرت سجاد که نماز خواندن شیعیان مثل اهل سنته با تکتف نماز میخواندن، از کی بپرسن؟ از کی باید برن بپرسن به حقیقه کی جرأت داره بیان کنه؟ وقتی انگشتر دست راز کردن سیاسی میشه اعلام داره، چون اگه نمیشاره انگشتر دست راز کسی کرده، وقتی بلند بسم الله گفتن سیاسی میشه اعلام داره، حالا یه نفر بیاد بگه مکتب علی بن ابی طالب فقه چیه؟ تعالی به چی جرأت داشت؟ تو این فرصت کمی پیش اومد که قبلا عرض کردیم در سال 16 از صادق سلام الله علیه که زمان از صادق فرصت تبیین کمی رخ داد. بلا فاصله بعد از شهادت از صادق هارون الرشید به شدت سختگیری برای امام کاظم کرد، سالها ازت زندان بود به واسطه اینکه خواص خیانت کردن. اموال زیادی دست کسانی بود که حضرت قادر سلام الله علیه در زندان بود، نماینده های حضرت این بر اونور بودن، اینا هم سوالای فقهی مردم جواب میدادن، البته در تقییدی شدید. حالا عرض میکنن مثلا یه روز اومدم نه یکی دو خیابون اومد حضرت عادی رو دید، اومد سوال کن حضرت اون اینجا حضرت خیابون سلام هم به ما نکنید، باید سوال میپرسید، سوال بپرسید معلوم میشه تو کی هستی، من کیم، خط و رب چیه. زمان حضرت کاظم سلام الله علیه وقتی به شهادت رسید، وکلای برجسته امام تمام بر خدا از این که خواص خیانت کنه، وکلای برجسته امام برای که اموال زیاد دستشون بود و حکومت هم به اینها راه میداد فرصت نیست باز کنیم بحث رو، حکومت هم کمک میکرد به اینها، اینها گفتن حضرت کاظم نمرده که بحثه، بعدا ظهور کنه مهدی موجوده. میدونید که داستان مهدی موجود از زمان از صادق شروع شده، یعنی از صادق بوده مهدی موجوده، زمان از کاظم به قدری شدت فتنه سنگینه در روایت جابر خیلی عجیبه، روایت جابر روایت مهم معتبری، همه بزرگان دیگه نقل کردن، سقیفه رو فتنه امیان هندس نگفتن، یعنی فتنه ای که تقریبا همه زمین میخوره. دو تا فتنه رو در حدیث جابر گفته که این فتنه امیان هندس ده، یعنی همه زمین میخورن الا سبزنده یه قریب سقیفه رو نگفته. ببینید چه فتنه هایی که سقیفه پیشش چیشه، یکی این فتنه است بعد از حضرت کاظم و یکی فتنه دوران غیبت حضرت حضرت و دوران ظهور حضرت. کار به جایی رسید که بزرگان شیعه عمدتون واقفی شدن، یعنی عمدتون به امامت حضرت رضا روی نیاوردن، در علن حضرت رضا رو تکذیب میکردن، معاذ الله توهین میکردن، بودن این مدعی امامت معاذ الله، اونقدر جسارت رو پیش بردن که حتی امام جواد که فرزند حضرت رضا هست رو نسبش رو انکار کردن و دیگه من بایی نمیستم رو بسیم چه این عدمی سریعیه. خب چون بنا نداریم زمان رضا سلام الله علیه صحبت کنیم، خلاصا که عرض میکنن که با اشتباهی که معمول کرد از رضایی رو که در تقیه نمیتونست از حق دفاع کنه آورد کرد ولیه هست، خب یه خورده دستگاه حکومت مجبور شد از دور ولیای اهل بیت تخدیری رو کم کنه، حضرت رضا شروع کرد به سخنرانی، شمشیر هم از دور بست، همون اول قبل از اینکه وارد بشه به مقر حکومت حدیث سلسله الذهب فرمود و اون انمن فروده ها بخش زیادی شاید نیمی از واقفه برگشتن، اما هنوز واقفه فراوانه. واقفه یعنی چی؟ یعنی شیعیانی که موندن امام بعد از حضرت کاظم. این یه مشکل بزرگی حضرت هادی، چون دوران امامت حضرت جوادم حضرت جواد سلام الله علیه اولین قربانی راه مهدویت در کودکی امام شد، او باید که یک شبهه عظیم حضرت جواد پاسخ میداد. کاری کردن حضرت جواد حضرت هادی که کودک بودن امام زمان برای مردم دوران حضرت حجت دیگه شبهه مطرح نبود، چون دو امام بزرگوار در کودکی امام شدن، تمام شبهات و مسائل و اینکه کودک چطور امام میتونه باشه، ولایت تکوینی داره، عصمت داره، علم داره رو این بزرگواران حل کردن. هر روز مخصوصا زمان حضرت جواد ادعی گروه گروه میمونن حضرت سوال میکردن، حضرت جواد سلام الله علیه تمام همتش تقریبا مصروف به اینه که مردم رو آماده کنه برای مهدی موعود. وقتی دوران حضرت هادی شد، حالا من با سرعت چند صد کیلومتر در ثانیه اومد، خیلی تاریخ رو به تاخت اومده. دوران از هادی شد، شرایط این هست، حکومت دیگه دوران سجاد آل محمد نیست. بعضی از اینا مطرح شده زمان از ساده سلام الله علیه تبیین شده. ماجرای کربلا رو هم دیدن، کشتن علنی امام معصوم هم خطر داره براشون. قتل موسی جعفر در زندان هم دیدن که بازاری که بدن مطهر موسی جعفر ازش عبور دادن، اونجایی که بدن مبارک زمین گذاشتن سکو ساختن پا روش نره، پا روی اونجایی که تابوت مبارک امام فاطم زمین گذاشته شده نره. مردم احترام باید به اهل بیت دیگه نمیارزه که رسمن حکومت بیست مقابل امام و امام رو با شمشیر رو کشه یا زندان بندازه. این رو دیده حکومت، خطرناکه، حکومت از دستش میره. به واسطه مثلا قتل با شمشیر سید الشهدا عبدالملک مروان نامه نوشت که به حجاج میخوای آدم ها رو بکشی اسم من نکش، نکش لعنی رأی تو بنو حربین طلب و ملک هم لما قتل و تسعین و خوشی به اسم من حکومت هم از بین میره. حکومت حواظش جمعه که این امامان بزرگوار در کمترین فرصت با کمترین امکانات زیر و رو میکنن مرده، حواظش هست. یه از اون طرف حضرت هادی سلام الله علیه در دورانی که واقفیگری بیداد میکنه، یعنی اهل سنت مخالفین مکتب خلفا یه طرف، اینا یه طرف دشمنی دارن مخالفت دارن، حکومت یک طرف، از درون شیعیان کسانی که موندن که امام معصوم کی هست، اینا هر روز تحرکات دارن. ضلع بعدی مشکلات حضرت هادی غلاطن. اگه فرصت بود دستبندی غلاط می‌خواستیم کنیم، وقت می‌گرفت، زیاد بود. اینا کسانی بودن که برای این که از طرف حکومت هم حمایت بشنن، برای اینکه امام رو از جامعه، از اون صدر جامعه بیارن پایین، عقاید خرافی به امام نسبت میدادن. اگر خرافه و حقیقت با هم قاطی بشن، و حقیقت از حقیقتی که ضرر میکنه، باطل که ضرر نمیکنه قاطی بشه با هم، حتی که ضرر میکنه. حالا من یه نکته هست، این نیست که ما خیال کنیم یه فضیلتی برای حضرت هادی گفتیم این غلوه ها، نه، غلوه معلومه، غلوه یعنی که اونها رو جای حضرت حق بنشونیم. وگرنه اگه شما یه وقتی ترحم نشه که فضیلتی به امام هادی نسبت بدیم، غلوه. ما هرگز نمیتونیم فضیلتی به امام هادی بدیم که در شأن اون بزرگوار باشه، فضیلتی نمیتونیم نسبت بدیم که در شأن امیرالمومنین باشه، الا اینکه مثلا بگیم بله معاذالله بزرگوار مثلا همه امور بهش تفویض شده و مستقل از حضرت حق داره کار میکنه، خالق مستقل از حضرت حق مثلا از این امور. نکته دیگه یه خلاص داشتن طرفدارای اهل بیت که اتقا اهل بیت داشتن جذب میکردن با این افکاری که شما نمیدونید امام که بیاد بگیم امام که، از اون طرف اینها از عبادت کردن میداختن، نماز دیگه نمیدونن. ویژگی که برای خلاص داشتیم بود که اینها خب من حالا میدونی امام که امام خدای روی زمینه، منم باب امامه، خلاصه خمس زکات رو خودم بده میرسونم به آقا. سوال میکردن رو بذارم از آقا بپرسن بیان، یعنی ادعای بابیت میکردن. این هم از مشکلات هر سال. مشکل بعدی به خاطر 20 سال در سامرا و در حالا این رو عرض میکنم ازا چجوری مبارزه کرد حضرت 20 سال در پادگان نظامیه، نیست که با مردم در ارتباط باشه، عمده دورانش هم متوکله که نکاتی راجعش عرض خواهند کرد. شیعیان در فقر مطلق هست، فقر مطلق به گونه ای که نوشتن زنهای هاشمیات از اذان ظهر تا اذان مغرب یه دست لباس بود، یکی یکی بعد لباس میزن تصریح عبدالفرد اصفهانی میگه اینها عواری و حماسه، یعنی عریان برهنه، حالا یا ساتر عورت نبستن یا حجاب نامناسب بود، یعنی این کلمات دلالت بر عریان بودن میده. حالا کلمه دیگه هم میگه راجع به زنان و عاشقی من نمیگم، اون لغت از اینا هم تصویرش بیشتره که اینها ولی یه گوشه میشستن خودشون رو میپوشوندن نوبت که میشه نماز بخونن تا قتل متوکر، یعنی اینطوری نبود بگیم در اسرت بودن نون و سیب زمینی میخوردن، نه اصلا لباس نبود در اون حدی که نماز خون، یه لباس بود نوبتی باید میکردن اینا، باید از همدیگه زنها خودشون رو میپوشوندن. وقتی این عبارت ابوالفرج میگه یعنی اینا برهنه بودن، یعنی اون زنها که نیازی از هم رو بگیرن، یعنی اسرت کامل، حالا از تاجر مدیریت کنه جامعه فقیر شیعه رو، خودش در پادگان قلات از یه طرف، حکومت از یک طرف، یا عرض میکنم متوکل چه کار رو کرد، مخالفین از یه طرف، ارتباط برقرار کردن با شیعیان هم ممنوعه، با هر کس ارتباط برقرار کرد یا زندان میشه یا اعدام. عددهای 80,000 و 120,000 نمیستن برای اصلاحی متوکل. هم که اونم گفتن منصور دوانگی وقتی مرد 80,000 نفر زندان آزاد شدیم، 80,000 نفر مثلا برای قرض برمایی که مثلا نبیون دادن حسن زن نهارون 80,000 نفر آزاد شدن، روی همین هوا میدن که گرفتن سران همین که این دوران امام آدیه حرف و مردم نمیتونه بزنه، فقر شدید مردم تا اونقدر به شما عرض کنم که حضرت مجبور تبابت کنه برای شیعیان، شیعیان پول ندارن به طبیبن بدن، روایت زیادی طبی از حضرت عالی داریم، حتی روایت زیادی، حالا چجوری روایت به هم رسوندن، از کار طبی بگیرید، طرف میخواد بیاد مثلا تو شهر از قوم میان اموال بیارن در حضرت عالی، باید یه در رو بفرستید فلانوز بیان فلانوز نیاد، امروز برگردیم فرستاده های متوکل هستن، یه شخصی در اسم نصر جاسوس اصلی خانه حضرت حاضیه با یه تیم گسترده دائما تو منزل امام حاضی هم و امام حاضی ارتباطی نداره با مردم و عجیب واقعا حضرت سالها امامت شیعه رو به عهده گرفته، یواشکی یکی یکی این واقع سران واقفه رو پیدا کرده، فرصت نیست من اسم ببرم کدوم واقفی کجا، یکی یکی سران واقفه نه عوامه پیدا کرد، می شرایطی که همیشه در خانه حضرت نفوذی به اسم نصر وجود داره و دو یه تیم داره، یکی یکی با اون مناظره میکنه، گاهی با اخبار به غیب، گاهی با کرامات، گاهی با اخلاق حسنه، گاهی با مناظره علمی، اینا رو یکی یکی از واقفه‌گری برمیگردونه. عمده واقفه‌ای که به دامن شیعه بازگشتن اگر کسی علم رجال رو بررسی کرده باشه در دوران از زهادی رخ داده، این یه فتنه بزرگی که عرض کردم از فتنه تقییفه بزرگتر در روایات که بین خانواده شیعه گسستی ایجاد شد، شیعیان فکر میکردن امام معصومشون رفته غیبت کنه حضرت کاظم، دو نفر خیلی تلاش کردن در بازگردوندن اینها به گونه ای که واقعه گری بعدها ور افتاد، یکی حضرت رضا سلام الله علیه و یکی حضرت حاجی سلام الله علیه، این یه قسمت. از طرف دیگه شیعیان هم باید اعتقادات یاد بگیرن، همین ارتباطات نمیشه برقرار کرد، بسیاری از ارتباطات از قاضی شبان شب هنگام رخ داده، یعنی شب که این نرد خواب بود ازاد می اومد از خانه بیرون، خانه محقری که گفتن حالا می خواهم وارد بحثش بشن، خیلی جسارت آمیز بود به حضرت آدین، مکان مناسبی در خور حضرت نبود، شب هنگام بعد ازاد بیان در سامر رایی که پادگان نظامیه رابط پیدا کنه به شیعیان پیام بده خبر بده، و حجیب اینه که بسیاری از عبارات سنگین توحیده از حضرت عادی رسیده، معلوم نیست این بزرگوار چگونه تلاش کرد. یکی از اقدامات بزرگ امام عادی که این شرایط سخت اینه این سوالی که برمون این تارکت تقییه که تارکت سلا تقییه ترکنی مثل ترک نمازه، چون منجر به شهادت شیعیان میشه. این دوران الزادی سلامون داره میاد چگاه میکنه؟ علما رو تجلیل میکنه، چون عالم شیعه بروز عالم شیعه مثل مرگ عالم شیعه. دوران دوران متوکله، متوکل از معدود خلفای بنی عباس، یعنی بنی عباس که مثل امروز این تلفی ها عمل میکنه. ما دو نفر در تاریخ اهل بیت داریم که اینها رو عقاید دینی پافشاری سنگین میکردن، مثل وهابی های امروز. یکی منصور دوانیقی خود اعلم امت میدونست، هرکه خلاف آوردیده اون خلاف اعلم امت هست داریم اعلام. یکی متوکله خشک و تر و شیعه و سنی و سوزون، حتی احمد حنبل بود. یه جریانی را انداخت قرآن مخلوقه یا مخلوق نیست، خلق قرآن. هر کی خلاف متوکل حرفی زد زندان. یعنی حکومت دیکتاتوری میلیشیا به قول معروف با اسلحه، یعنی عقایدش رو پادشاه القا میکرد به همه. این احمد حنبل اگر خلاف او حرف بزد، که احمد حنبل کسیه؟ جنبه ابوالقادیه قاتل عماره. اگر راجع مالیه کسی حرف میزد بعد میگفت دست در گوشش میزد. این احمد حنبل، احمد حنبلی که وهابیت زاییده تفکر انحرافیه، تفکر انحرافیه بود. یعنی خود تفکر احمد حنبل این انحرافه، تفکر سلفیگری انحراف از حنبلیگریه. این آدم افتاد زندان. ببینید چقدر خشونت مذهبی در دوران متوکل زیاده. دوران متوکل به قبر مبارک سید الشهدا تخریب میشه. دوران متوکل برای اولین بار کارناوال را میداختن، فراخوان میزدن، هر کس بهتر ادای علی نبی طالب در بیاره، بهتر تمسخر کن علی نبی طالب رو جایزه میدادن. ثبت در تاریخ یک سال علی ابن جهم لعنت الله علیه این جایزه رو دریافت کرد. یعنی می اومدن روی سن ثبت در تاریخ در برابر متوکل، هر کس بهتر علی ابن ابی طالب رو تمسخر می کرد جایزه سال به اون می رسید. ثبت که متوکل برای کنیزی به نام محبوبه شهرها رو تکون می داد، این کنیز رو شکلش محبوبه بود. رفته که وقتی تهمتی به حضرت هادی خورد که همه اینو شنیدید احتمال زیاد، که حضرت مثلا در خانه اصطلاح آورده، اون بود امام مخدوم و سر برهنه آوردن تو مجلس شراب و داشت وادار میکرد که امام شراب بنوشه. انگر دوران تقیه سنگینه که حضرت هادی با لفظ یا امیرالمومنین به متوکل منو معاف کن، گوشت و خون من هرگز با شراب آمیخته نشده. این خیلی جسارته به یه امام. شما فرض کنید معاذالله برای یه عارف این اتفاق بیفته، یه دو دوز سرگرمه بگیرن میخوام بهش شراب بدن، به امام معصوم که اونجا از زادی و سخنرانی که میکنه اون اشعار معروف با تو علا قل الزبال زحنو تو هم قل مر رجال ولم تنفن هم قل الکافر، متوکل مست گریه میکنه. یعنی از هیچ جسارتی کجا نمیومد متوکل. حکومتی مثل حکومت سلفی های امروز، مثل طالبانی ها، از موقع اذان کسی از جلو مسجد رد بشه داخل مسجد داره شلاق میزنن. طالبانی ها اینطوریه. یعنی حکومتی که دیکتاتوری دینیه، یعنی به اسم اسلام دیکتاتوری میکنه، این شرایط از زهادی میخواد امامت کنه. و این شرایط از زهادی که خطیب شیعه است زیارت جامعه به ما رسونده. یک جمله از این زیارت جامعه اگر به دست متوکل میرسید اعدام داشت. مشکلاتش کم نیست. حضرت نیمه شب میاد بیرون پیغام میده ده تا گوسفند بیارید داره فلان خونه، اینا گرسنگی دارن نمیرن شیعیانمون. یعنی از ارزاق عمومی تهیه کردن در تاریخ سند داریم برای از لازم، از گرسنگی گرفته از بحثای طبابتی، اشکالات توحیدی، بحثای ولایت، دعوای با واقفه مردم شبهن بزرگان اصحاب حضرت کاظم و حضرت صادق سلام الله علیهم، بزرگان پیر مردان اینا واقع شدن، بزرگان بعضی از اینا در کتب رجالی ما توصیف شدن آدم های خوبی هست. این فتنه انقدر سنگین بود اگر اولای حوزه امام صادق بعضی هستون و امام کاظم واقفی بدن، یعنی شبه انقدر سنگین بود مراجع اصل. شما ببینید مثلا سماعت ابن مهران جز معدود کسانی که نجاشی میگه فقتون فقت، یعنی فقت یعنی شخص قادر ضابط راستگوی مورد اعتماد، دو بار کلمه رو برش تکرار میکنه. محدود هم این کسانی که نجاشی دو بار تکرار میکنه. یکی برای سماعت اینا شیعه نیستن که اینا شیعه امامی نیستن، در فتنه یا فتحی شدن یا واقفی شدن. یعنی فتنه اینجوری نبود خیال کنید مثلا یه عده اوباش رفتن واقفی شدن و حضرت آقای اومد مبارزه کرد، نه، مراجع معاذالله بعد این مراجع قوم از تشیع برگردن، طرفدارای اینا برمیگردن، برجستگان شیعه زمین خوردن. اون فتنه سنگین حضرت عادی که با مردم حرف نمیتونه بزنه، ارتباط نمیتونه بگیره، تو خیابون سلام میکنه میفهمن اینجا علی طریق الغاره است، جای سوال طور آقا جون، یا مثلا میان از حضرت سوال کنن از وقتا دستور بیرون کنن طرف با اهانت، که اون نصر و طرفدارش بگن اگر این شیعه بود حضرت بیرونش نمیگرد از خونه، که خیلی سخت ارتباط برقرار کردن. از اون طرف زیارت جامعه به ما رسونده حضرت، از اون طرف زیارت ناحیه مقدسه که دو تا زیارت ناحیه مقدسه هست، یکیش مشهور از حضرت حادیه، یکی از حضرت حجته، اونی که شما معمولا میخونید از حضرت حجته، اون دیگری که اقبال سید نقل کرد راجبش شهدای کربلا از حضرت علی اکبر شروع میکنه، اون امام هادی که از بهترین منابع شناخت اصحابه. اون زیارت در یک جنگ تمام عیار تو همه ابعاد فرهنگی اقتصادی، یه امام هادی که در حصر 20 سال اینقدر این بزرگوار هیبت داشت، یه وقتی چند تا زنگی سیاه افریقایی رو آوردن و حضرت که از این خیابون رد شد، حضرت رو بپرید با شمشیر بزنید، بعدم بگیم که اینا مثلا عبدن، غلامن، اینا با اسلام مشکل دارن، شما خیلی هیبت اسلامی دارید، شما هم بکردن. وقتی حضرت وارد خیابون شد همه به سجده افتادن. یه وقتی دیگه برای اینکه توهین کنن به حضرت حاجی رو، ما محروم اینا هم بارا خدمت رفقا عرض کردن، رفقا ما که بی‌قرار مهدی فاطمه نیستیم چون نمیدونیم امام زمان دیدنش یعنی چی، و چون به اشتباه خیال میکنیم خیلی امام زمان رو دیدن، نمیدونیم که عمده اونایی که فکر کردن امام زمان دیدن نوکری از نوکرانش دیگه، امام زمان دیدن کار هر کسی نیست، محدود هم کسایی که دیدن. یه وقتی یه عنایتی شده، یه غریبه عنایت کرد که کله امام زمانه، نه خیلی اون شاید نوکری از نوکران بوده. امام هادی وارد 50 تا از این سیاه ها رو آوردن، یه روز گفتن وقتی امام هادی وارد شد ادا در بیارید، مسخره کنید، تنه به حضرت بزنید. این از داستانه مشهور تاریخ حضرت وقتی خواست وارد بشه، یه جای دیگه هم میگه متوکل اومد انقدر این پرنده های باغش در صدا میکردن نفهمیده متوکل اومده، حضرت که خواست بیاد تو همه این پرنده ها ساکت شدن، این 50 تا عبد سیاهی که هیچی نمیفهمیدن اینا هم سجده افتادن. یه نقل هست که اینها رو زدن از جا بلند نشدن، یه نقل هست اینا رو اعدام کردن ولی از جا بلند نشدن. هیبت امام معصوم ما چون ندیدیم بیچاره فراغ حضرت حجت نیست، ولی اون زنگی سیاهی که اسلام نمیفهمید حالی امت رو که میدید به سجده میفتاد، بارها رو افتاده، بارها رو افتاده. این بزرگوار در یکی از سخت‌ترین شرایط سیاسی شیعه بیشترین خدمات رو انجام داد. یکی از کارهایی که کردیم بودیم قلات رو از شیعه جدا کرد. ممکن یه وقتی سوال میشه آقا اینایی که میرن مثلا اسرائیلی ها رو میکشن این ترور محسوب میشه یا نمیشه؟ حضرت حاجی کسانی که میومدن ادعا میکردن ما باب امامیم، مثل فارس ابن حاتم غزنینی، خیلی نکات رجالی داره، نمیخوام وقت ربعها رو بگیرم. این آدم وکیل امام بود. آخ خدا با هیچ کس عهد و اخوت نبسته، وکیل امام باش، یار امام باش، زحمت کشیده باش. آقا بعد خیلی مهمه، وکیل امام بود، انبال دستش بود، چهار مردم ازش میپرسیدن. خیلی ها مثل این فارس ابن حاتم غزنینی، دو تا برادرن. فارس کسی که نگاه کنید رد بر واقفه داره، رد بر فتحیه داره، رد بر اسماعیلیه داره، رد بر اهل سنت داره. این عالمیه که در رد فرق غیر سنی کتاب نوشته. آقا پولایی که دستش بود و این شهوت به مقام رسیدن که من باب امام معصومم، امام زمان خودم هستم، کاری کرد که فارس ادعای این رو کرد، یه در دور خودش جذب کرد. اول حضرت پیام داد وجوهات دادن به فارس حرام است، به فارس پیام داد کوتاه بیا، کوتاه نیومد. بار بعد حضرت پیام داد لن کرد فارس رو، کوتاه نیومد. بار بعد حضرت فرمود هر کس او را بکشد من او رو دعای خیر میکنم، و پولی داد به کسی، اون شخص سلام تر یکی از فارس رو ترور کرد. یکی از مستندات ترور، کسی که محدور دمه در واقع ترور نداره، که محدور دم محدور دمه، ترور وقتی تریه که غیر محدور دم کشته بشه. کسی که باید محاکمه بشه محاکمه نشده اعدام ترورش کنی، این خطاه. اسلام قید الفرد، ولی محدور دم نه. و حضرت قاتل فارس رو دعا کرد، و همه اینها در یه حجره نامناسبی که غلامش بیه نمانندم گریه کرده است سر و وضع ظاهری خونه ای که از ساده 20 سال داریش به نگی میکنی در شهن امامی، از یه کلبه ای که وسط پادگان متوکل و امثال متوکله هر زادی مبارده فرهنگی میکنه، واقفیگری برسیده میشه تقریبا با قلات در میفته. همون موقع با قلات در میفته زیارت جامعه میفرماد که درش جمعراتی هست که قلات ممکنه بعد خیال کنن. حضرت هم با قلات مبارزه میکنه، هم ولایت یاد مردم میده. آتاکم الله ما لم یعط احدا من العالمین، خدا چی بیده احبه جزو هیچ کس میده، بعد کل شریف لشرف، هر شریفی بیاد سرش ناخداگاه جلو سخت زمین میده، بعد کل جبار لفرد، هر جباری مقابل شما بیاد دلیل میشه، بعد کل متکبر لطاعت کن دل کل شید لکن اشبقت الارض به نور کن، زمین همه زمین به نور شما فاز الفائزون به ولایت کن به کم یستقوی الارضان. و این زیارت که انصافا خودش باید یه بزرگ اینه تفنی مثل من تفل ره نه باید راجع دیاجان همون موقع که اقلاب مبارزه میکنه تقریبا بهترین سند امامشناسی سیر از اتحادی میفرمه. گرسنه های شیعه را آدم میفرسته، هر کسی شاکه یه جایی یه خبری به اون میرسونه که او بفهمه که دنیا دست چیه. یه نمونه از کنم، این نمونه تکراریه، میخوام کم کم کلامو جمع کنم. باب موضوعات از اتحادی فراغونه، یکی از تحتیاش اینه از اتحادی هم باید امام عسکری رو تبلیغ کنه، هم اگر امام عسکری رو تبلیغ کنه حضرت اعدام میشه. لذا پسرش که بسیار فضیلت داره، زیارتش بسیار شبیه از عباس، اون کسی که قبل از رفتن سامر را اگر کربلا مشرف شده باشه قبر سید محمد میدن، زیارتش بسیار شبیه زیارت عمر بن عاص. این بزرگوار در فضیلت عجیبه، و امروز میدونید که حتی تکریفی ها و بعثی ها میترسن به حرمش تسارت کنن، سریع الاجابه هم هست. باب در واقع امام عسکریه، این بزرگوار مردم نمیکن ایشون امامه، که اگر ترور شد این بزرگوار ترور شد. اواخر عمر شریف از دادی این بزرگوار از دنیا میره. انقدر این آدم بزرگ هست که امام عسکری گریبان مبارکش رو چاک میده از پس و پیش برای یه غیر محسوم، یقه مبارکش رو پاره میکنه از عسکری،
برای این برادر.
حالا امام هادی باید امام پس از خودش معرفی کنه، تو شرایطی که معرفی کردن امام بعد از خودش منجر به قتل میشه. تاکتی که در حضرت این سید محمد که فاضل وارثه امامزاده سریع الاجابه است، ایشون تظاهر میکنه به وصایت، امام عسکری هست. حالا تو این دوران یه داستانی من هر وقت تواز از دادی صحبت کردم آخر توسلم این رو گفتم، چون خیلی تحت تأثیر این عبارتم، چون خودم نگاه میکنم هیچ زندگی من خرج امام هادی نکردم، هیچی کم کردیم، کم کاری کردیم در برابر هادی. و امام هادی این آدمه، امام هادی کسیه که به خاطر سامر را زندگی کردنش حضرت در اسرت مالیه. یکی از این نیمه سوا که می اومد بیرون ارتباط بگیره و فقط کنه امور سیه رو، می سیه اومد و آقا من از راه دور اومدم، انا من الذین یمسکون به ولایت جدی که امیر المؤمنین، من از اون کسانی هم که به ولایت جدی کنم اگر اون قبول دارم، و انقدر بدهی دارم بدهی کمرم رو شکسته. حضرت هادی کاری کرد که ما نکردیم برای اون، کاری کرد که توی این واقعی که اون بزرگوار جسارت شد ما عشق این کار امام هادی رو برای امام هادی انجام ندادیم. حضرت فرمود که من همه چیزی ندارم، ولی هفته آینده متوکل میاد سرکشید. یه نامه نوشت که گفت چقدر بدهی داری؟ گفت 3000 دارم. حضرت نامه نوشت من علی ابن محمد ابن علی ابن موسر رضا ابن رضای ثانی به این آقا 5000 درهم بدهکارم، بدهکارم نامه بدهی دار. بعد فرمود که قسمت میدم کاری که میگم انجام بدی. گفت آقا من انجام میدم. گفت روزی که متوکل میاد خان ببینه منم میارن اونجا میشونن، بالاخره من از تبلیغیان هر جا میرم من دنبال شاه هستم. وقتی متوکل اومد این برگر رو میگیری دست فریاد میزنی آقا این پول من رو نمیده، سر صدا میکنی، جلسه سیاسی متوکل ساکتت میکنه. امام هادی برای اینکه مشکل مالی یه شیعه رو کم کنه، نکنه به خاطر یه مشکل مالی این شیعه رشوه هایی که حکومت میداد یکی یکی شیعیان رو به در میکرد این هم به در بره، نامه میزن به دکاره این شیعه میاد تو جمع داد میزنه. حضرت هادی هم میگه میدم اینشالله ندارم الان، اظهار میکنه من به شما به دکاره. متوجه میگه چی آقا روز زندگی این آقا رو من دارم میگردم داره خلط دور بده ببینم چیه. میگه 5000 درهم، میگه 10000 درهم بهش بدید بره سرصدا نکنه. ناظر شد امام هادی آبروش رو بده. ما وقتی به امام هادی جسارت شد خیلی کار رو هر میکردیم تا آقا رو کم میکنه. آقا عضو تقسیم حضرت هادی آبروش رو داد برای اینکه یه چیگه نکنه این چیگه به خاطر قصرت مالی یه وقتی جلوی یه قیلتی سرکش کنه، نکنه به او رشبه ای بدن از نعمت ولایت محروم بشه. ما شیعیان خطیب شیعه رو چقدر میشناسیم و خدا میدونه که چجوری رو از شکر کنیم نعمت این که الان در حضور خطیب نشستیم تو خیمه امام هادی میخوان روی تمسکر کنیم. خدا میدونه که امروز ملائکه که اعمال ما رجب رو میخوان جذب کنن، خدا شاهد به بدی من نگاه نکنید، همه امروز به شما گفته میکنم تو خیمه هادی آل محمد نشستید. عرض کردیم شیعیان دوران امام هادی در دوران متوکل به قتل در اسرت دیدن، خانوم های عربیه امامزاده ها اینها لباس نداشتن، یه لباس بود اینا باید از اذان ظهر اونجا نماز خوندن نوبتشون میشد اذان مغرب. لا یم کیامی کیا ابا مرزا ایست وقتی عبارت رو من فراموش نمی کنم اونجا کسی که مفید نوشته وقتی زینب وارد مجلس ابلجیات شد انگرد لباسش نامناسب بود خودش رو بین زنهای بنی هاشم مخفی کرد. میگه اومد در ارزن سیاهش در پستترین لباس ممکن اومد، ولی حواسه معلوم نیست چیزی به سر اون بزرگوار هست یا نه. اونقدر تعجب انگیز هست هم جلالت قدر زینب هم این ورودش که متوجه به اون زن که اونجا خودش رو مخفی کرده کیه. اونقدر هست که وقتی براش میرزا تقی شیرازی دوم این عبارت رو خوندن دخل از زینب و علب نزیاد زینب رو با این حال وارد مجلس ابن زیاد کردن، ایشون به مرحوم حامری یزدی فرمود که بیا پایین گفت بود تا عصر باید من برای امین سادات گریه کنم. چون بی پناه هم یه جای دیگه هم شما رو میبرم تا انشاءالله روز بیت درسی شما رو برسونم. یه وقتی موسی به کوه طور رفت آقا والله مجلس اهل بیت معراج مؤمنه اگر بفهمه کجا اومده. موسی وقتی به کوه طور رفت اونست سخت لعنه علیک همه جا دید روشنه. یکی از جاهایی که خیلی دل این زینب سوخت با این لباس اونجا بود کنج خرابه. اینجا اگر با اونجا اگر گفتن فخ لعنه علیک اینجا رقیه اهل بیت هم پا برهنه بودم سر برهنه بودم. زبانم معذور بگم در مجلس یزید چه شد با سر مقدس ابا عبدالله چه کردن. یه پیشینه که طبیعه و تومینی که از زهادی کردن وقتی اون ملعون شراب نوشید اضافی پیاله رو به سمت سر مقدس پاشید. این شیخ صدیق نباشه و شاید لابد این دختر سه ساله هم که مجلس میدیده، چون گفتن وقتی از مجلس یزید برگشتن این خانوم ناآرام بود خوابید، وقتی از خواب بیدار شد دیگه آروم نشد. اگر به موسی گفتن فخ لعنه علیک در معراج با سید الشهدا رقیه هم پا برهنه بود هم سر برهنه هم کتک خورده، سر آوردن این دختر رو آرام کنه همه جا روشن شد. خدا میدونه اون لحظه زینب چی کشیده، خدا میدونه، خدا میدونه اون سکر اون لحظه چی کشیده. من حالا دیگه مطاعد نیست اما برای اینکه نمیخوام تو خیمه امام حادی کمکاری کرده باشم بیمار هست از بستگان آجاقام التماس دعا گفتن میکنم، ما که قابل نیستیم میگیم بارم دعا کنم. این لحظانیه ها رو از دست میدید. یه سلام میکنیم از سر من این سلامو که از غلغون ناپاک خودم در میاد به حضرت حادی هدیه میکنم.